بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي إمام الراحل وشهداء ولا مقام إسلام صلواتي إهدامك. دیشب آخرین فراز دعای وداع امام رمضان رو تلاوت کردیم و مسک ختامی شد برای جلسات این ماه شریف. و با اینکه جلسه ای مقداری بیش از حد دم طول کشید، ولی بحث کامل نشد. البته کامل کردن یه همچه بحثیه از عهده امثال بنده بر نمیاد، در همه حدی هم که میشد بحث بکنند یه مقداری مطالبش موند. امشب که ظاهرن آخرین شب این جلسه هست، با تبرک جستن به نام اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، سعی میکنم این بحث مربوط به صلوات بر اهل بیت را تتمیمش کنم تا اونجایی که ازم ساخته هست. با توجه به اینکه این ذکر شریف، این دعای شریف مورد توجه خاص اهل بیت سلام الله علیه اجمعین بوده و در دعاها از جمله همین دعای صحیفه سجادیه توجه خاصی به این موضوع شده، در دعاهای دیگری بین هر چند جمله با صلوات تکرار شده. روایاتی هم که در فضیلت این ذکر و این دعا وارد شده الا ماشاءالله هست. طبعا این سوال مطرح میشه که این ذکر چه خصوصیتی داره که اینقدر مورد توجه اهل بیت هست. خود ائمه اطهار که خودشون از اهل بیت هستند، در بین دعاشون مراجعاتشون چندین مرتبه میگن اللهم صل على محمد و آله و افعل بی کذا و کذا، دوباره اللهم صل على محمد و آله. ولی این بود که عرض کردم بحث درباره همه ابعاد این مطلب بحث وسیعی میخواد و بضاعتی که بنده نداره. ولی بعضی جهاتش را میشه از روایات و آیات استفاده کرد یا از اعتبارات عقلی که مقداری شاه شب گذشته عرض کردن، انشاءالله اگر خدا توفیق بده بعضی دیگه از این نکته ها هم امشب عرض میکنم. خب وقتی ما فهمیدیم این ذکر خیلی مورد توجه هست، مخصوصا با توجه به ثواب هایی که برای ذکر شده، تأثیراتش، آدم دوست داره که به این نتایجش و به این آثارش نائل بشه. و چه انگیزه ای ما را وادار میکنه که این ذکر را تکرار کنیم متناوباً یا در جلسه ده ها و صد ها بار؟ خب برای ما افرادی که اعتماد داریم به روایات و فضائلی که در کلمات اهل بیت آمده، اولین انگیزه اینه که آدم به ثواب اینها نائل میشه. مثل همه روایاتی که در باب فضیلت یک قرائت سوره مثلا، یا ذکری یا تسبیح از زهرا سلام الله علیها وارد شده، توجه به اونها باعث این میشه که ما اهتمام کنیم، نگذاریم ترک بشیم. الان در بین شیعیان تسبیح از زهرا سلام الله علیها یک رسم ثابتی همه جا تو مساجد لذاهن تو خونه ها، تو بچه ها هم یاد میگیرن بعد از نماز تسبیحات از زهرا رو میگن. و ازشون میپرسید چرا؟ میگم اون ثواب داره. وقتی ما توجه بکنیم به ثواب هایی که برای صلوات ذکر شده، انگیزه پیدا میکنیم. عامل دیگری که میتونه مؤثر باشه برای انگیزه ما بیش از ثواب ها، تأثیراتی است که در کارهای دیگری اون ثواب مال آخرت خانه ها تو دل امثال بنده ضعیف الایمان که اون نصیحه هست حالا تا قیامت. اما آثاری که سریعا اثر کنه در همین دنیا برامون، اینها معمولا انگیزه بیشتری ایجاد میکنه. دیگه اقتضای ضعف ایمان امثال بنده است که دنیا رو نقد حساب میکنیم، آخرت رو نصیحه. در این حال خود اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین برای اینکه ما تشویق بشیم به استفاده از این ذکر تا برای آخرتمون مفید باشه، آثار دنیاویش هم را ذکر کرده. از جمله این که مایسه استجابت دعاهاتون میشه. خب دعاهامون با انگیزه شخصی داریم معمولا، وسعت روزی، مشکل، رفع مشکلات، رفع بیماری ها، بلاها، این انگیزه ها برای همه هست، طبیعی هم هست، اشکالی هم نداره، کسی هم مذمتی نکرده که برای سلامتیتون، برای رفع بیماریتون، رفع مشکلاتتون دعا کنید مذمت داره؟ نه، خیلی هم خوبه، عامل طبیعی سدن برای اینکه توجه به خدا پیدا کنید، حوایجش هم برآورده بشه. ولی چون نمیدونیم که این دعاهایی که میکنیم مستجاب میشه یا نه، اگه بدونیم یک عامل تقویت کننده ای داره که اگه اون رعایت کنیم احتمال استجابتش بیشتره، ضریب تأثیرش بیشتره، خود این انگیزه میشه برای اینکه از این ذکر استفاده کنیم. خود بنده گاهی خدا توفیق بده وقتی یه حاجتی دارم اول یه صلواتی میفرستم، قصدم همینه که دعای بعدی مستجاب میشه. اگه خیلی جدی بخوام بکنم بعد از اون ذکر آخرش هم یه صلوات دیگه میپرسم که پشتوانش بشه محکم بشه حتما مستجاب بشه. این هم اشکالی نداره، خیلی خوب خودشون را به ما یاد دادن که این کارا ببینید که دعاتون میخواد مستجاب بشه از این ذکر استفاده کنید. حالا چرا اونا یاد میدن به ما و تأکید میکنن؟ اون یک لطف خفیگی داره که ما خودمون درست توجه نمی کنیم. اونا که میگن این کارا بکنی صرفا برای اینی که حاجت ما مستجاب لقا بشه، میخوان این ذکر را بگیم به انگیزه این که حاجتمون مستجاب میشه، اما از فواید این ذکر استفاده کنیم، از ثوابهایی که داریم، این توجهی که پیدا میشه، از این لیاقتی که برای دریافت رحمت ها میشه. اونا دلشون میخواد ما از اون رحمت ها بیشتر استفاده کنیم. میبینن اینجا جای خوبیه که ما را متوجه کنن، میگن صلوات ببرسید تا حاجتتون را. اصلش این هست که میخوام ما بیشتر طرف خدا بریم. این حکمت به طور قویتر و شدیدتری در اصل امر به دعا در خود قرآن کریم است. ادعونی از تجب لکن. خب خدای متعال میخواد رحمت بفرسته، این که رحمتش هم این است که بیماری من خوب بشه. خب بفرست و رحمت بیماری ما خوب بشه. چرا میگه ادعونی از تجب لکن؟ دعا کن تا مستجاب. خب دعا نکرده مستجاب. این سرش این است که ما دوست داریم اون حاجتمون روا بشه، خدا دوست داره سراغ او بریم تا رحمت‌های بیشتری نصیبمون بشه، تقرب به خدا پیدا کنیم، کمال بیشتری نصیب ما بشه. ولی او بی دعا هم میده، مگه نعمت‌های خدا بی دعا به ما نداده؟ پدر و مادر نعمت هم برای ما، ما دعا کردیم خدا پدر و مادر به ما بده. مهربانی مادر برای انسان مورد حاجت نعمت بسیار بزرگی است. ما دعا کردیم خدایا مادرمون رو به ما مهربان کن، شیر به ما بده، پرستاریمون کنه. اغلب نعمت‌های خدا شاید بشه بگن اکثریت قریب به اتفاق بدون درخواست ما هست. اون جایی رو که میگه درخواست بکن تا بدم، برای اینه که این وسیله بشه تو بری در خانه او تقرب پیدا کنی، به اون نزدیک بشی، اون نزدیکی برای تو ارزشمنده. عقلت نمیرسه میگه دعا کن تا مستجاب کنه. اونی که مهمه دعا کردنشه. ولی خب البته دعا هم که میکنی ما اثر داره و موجب استجابت میشه، اما او که دعوت میکنه انگیزه بالاتر داره، یعنی بیشتر ما رو دوست داره، بیشتر از اینکه خودمون میفهمیم. ما خودمون رو، سلامتی خودمون رو دوست داریم، این برامون خیلی مهمه. دعا میکنیم، نذر میکنیم، نیاز میکنیم، مریض بشیم انواع و اقسام پولها خرج میکنیم برای اینکه سلامتی رو برای ما خیلی مهمه. البته سلامتی خدا هم میدونه نعمت خوبی است، اما اون چی میدونه برای ما مهمتره اینه که با خود خدا آشنا بشیم. اون برای ما خیلی ارزشش بیشتر از سلامتی بدنه. خب ما عقلمون نمیرسه میگه خب تو سلامتی میخوای از من بخوای تا بدم، برای اینکه بری در خونه او. اون رفتن در خانه او مهمه برات، اون تو را بالا میبره، به خدا نزدیک میکنه. خود اهل بیت هم وقتی سفارش میکنند به ما صلوات بفرستید، اینجور نیست که دنبال این باشن نفعی گیره خودشون بیاد و ما صلوات بفرستیم رحمتی بهشون برسه نائل بشیم. خیلی اونا مقامشون بالاتر از این است که بخوان ما از ما چیزی آیدشون بشه. اونها لطفشون دائما این است که کاری بکنن که الهی اونها به ما فیضی برسه، کمکی به ما برسونن، شفاعتی بکنن، دعایی بکنیم آمین بگن تا دعامون مستجاب بشه. اما اون که ما را بالا میبره دعا کردن خودمون هست. ما اراده نکنیم دعا نکنیم با آمین گفتن اونا اون کمال برای ما پیدا نمیشه. ممکنه دعا کنه خدا به فلانی سلامتی بده، خدا هم بده، اما این وقتی بگن تو دعا بکن ما آمین میگیم تا این دعا مستجاب میشه، غیر از اون سلامتی که پیدا میشه تو هم با خدا آشنا شدی، رابطه ای برقرار کردی. این مهمه. اونا وقتی میگن صلوات بفرستید برای این است که تو این برای این که شما به امید این که دعاتون مستجاب بشه صلوات بفرست، اما با صلوات فرستادن چقدر تو به خدا نزدیک میشه. خب یه انگیزه هم پس این است که نتایجش در دنیا از جمله استجابت دعا برامون حاصل میشه. اینها انگیزه های شایعی است که اکثر مؤمنین برای صلوات فرستادن این انگیزه ها رو داره، اما بعضی مؤمنین که خود معرفتشون بیشتر از بنده هست یه انگیزه دیگری هم داره. اون انگیزه ای که انگیزه فطری است برای تشکر از ولی نعمت. بارها بحث شده که خدای متعال ما رو طوری آفریده که وقتی کسی به ما خدمتی میکنه، احسانی میکنه، خودمون رو بدهکار میبینیم و دست کم اقلا با یک تشکر زبانی میخوایم از این بدهکاری در بیاییم. این امر فطری است. چند مرتبه در این باره بحث کردم. کسانی وقتی توجه پیدا کنند که این بزرگواران چه نعمتهای بزرگی در اختیار ما گذاشتند، چه حقهای عظیمی بر ما دارند که با هیچ حقی از حقوق سایر مخلوقات قابل مقایسه نیست. این حقهای یه چیزایی است که همه میفهمند. بالاخره هر که بداند ما راه زندگی را از گفتار و رفتار و سیره اهل بیت یاد گرفتیم، راه نجات از عذاب را، راه رسیدن به سعادت ابدی را، خب خواهند فهمید که چه حق بزرگی اونها بر ما دارند. اگر اونها ما را هدایت نکرده بودند، راهنمایی نکرده بودند، ما میلیون ها و شاید میلیارد ها انسانی که بهره‌مند میشن اینا گمراه میموندند، استفاده نمیکردند از رحمتهای خدا و چه بسا مستوجب عذاب ابدی میشدند. راهنمایی های اونها، تعالیم اونها، زحمت هایی که برای ما کشیدن به صورت های مختلف باعث این شده که ما راه سعادتمون رو پیدا کنیم. پس حق عظیمی بر ما داره. هر قد درک بکنیم که دین برای ما چقدر ارزش داره، در سعادت ما چقدر مؤثر هست، پیروی از اهل بیت چه اندازه در سعادت ما مؤثره، خواهیم فهمید اونا چه حقی به گردن ما دارن که اونا این راه رو به ما نشون دادن، هم با گفتارشون هم با سیره عملیشون. مخصوصا ما شیعه ها که نسبت به ائمه اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین و بالاخص بعضی از اونها مثل از سید الشهدا صلوات الله علیه خوب میدونیم که چه فداکاری هایی برای راهنمایی هدایت ما کردن. اونها تنها اینکه درس بدن، بیان با مردم صحبت کنن، راهنماییشون کنن، زحمت تعلیم و تعلم رو بر خودشون هموار کنن، از این شهر به اون شهر برند. پیغمبر اکرم از مکه به مدینه مهاجرت کردن. برای چی بود؟ برای اینکه همین رسالت خودشون را بهتر به مردم برسونند و وسیله ای بشه برای اینکه در دنیا منتشر بشه. زحمت هایی که متحمل شدند، اذیت هایی که از طرف مشرکین دیدند، اگه صرف خودشون بود خودشون که راه را میدونستند و ارتباطشون با خدا محفوظ بود، همه این زحمت ها را برای این کشتند که ما هدایت بشیم. وقتی اینا را آدم فکر بکنه که اونا چه حق بزرگی بر ما مسلمان ها دارن و هر که پیروی کنه از راهشون، ما این انگیزه فطری در آدم پیدا میشه که تشکر کنه ازشون. چطور ما در مقابل حتی یه کافری یه خدمتی به ما کنه یه دستی سینه میذاریم خیلی متشکرم میگیم؟ ولی در مورد کسانی که جان خودشون را، جان عزیزانشون را، تا طفل شیرخوارشون را فدا کردن تا ما با خدا آشنا بشیم، تا ما راه سعادت پیدا کنیم، چقدر باید تشکر کنیم؟ اقلش اینه که یک سلامات بفرست. یعنی بگیم خدایا ما که چیزی نداریم جبرانش بکنیم، تو رحمت‌های خودت بر ما نازل. صلوات منیش همینه دیگه. ما چی داریم بدیم به پیغمبر و امام، به سید و شهدا چی داریم بدیم ما؟ چون دستمون نمیرسه در مقابل این نعمت‌های عظیمی که اونا به ما دادن، اقل شکرش اینه که از خدا بخوایم که او رحمتش را بر اونا بیشتر نازل کنه. معنی زنم بود. پس عامل سوم برای اینکه ما انگیزه پیدا کنیم برای صلوات و درخواست رحمت خاص برای اهل بیت، توجه به تأثیری است که اونا در سعادت ما داشتند، خدمت‌هایی که به ما و به همه بشر کردند. خب در این زمینه هم جای گفتگو و فکر و تأمل خیلی زیاده که آدم بررسی کنه چند نوع اینها زحمت کشیدن، چه خدمت‌هایی ارائه دادند، چه اونایی که حاضر بودند، چه برای ماهایی که بعد از هزار سال بیاییم برای ما فکر کردند، مشکلات مختلف اون را راهنمایی کردند، انواع و اقسام روایات، پیشبینی‌هایی که برای آینده، برای آخرالزمان، برای مقابله با فطره ها، برای مقابله با وسواس شیطانی، با هواهای نفسانی، با دشمنان ظاهری باطنی، همه اینا رو راهنمایی کردن. ما اینقدر همت نداریم که بریم یاد بگیریم. اونا کم نگذاشتن. هر چه بیشتر آدم فکر کنه که چقدر به ما زحمت کشیدن، اون وقت آدم انگیزه بیشتر پیدا می‌کنه که از خدا جبران اون زحمات را براشون بخواد و بر اونها رحمت‌های خاص نازل بفرماید. این هم برای ما قابل فهمه، گویی که کمتر بنده که خودم اقرار می‌کنه، کمتر توجه کردن به این که این بزرگواران چه حق عظیمی بر ما دارن و این انگیزه بشه که برای من صلوات بفرستن، زیاد اتفاق نیفتد. اعتراف می‌کنم خیلی تقصیر داریم ما، خیلی جفا میکنیم، ولی به هر حال هست، این زمینش هست در آدمی که فکر کنه و این انگیزه بشه برای اینکه خدا رحمت‌های ویژه‌شو به اونا اختصاص بده. دیشب اشاره کردم که یک عامل دیگری هم میتونه وجود داشته باشه و به یک معنا در همه ما هست، اما باید رشد کنه، تقویت کنه. زمینش در ما هست، جوانش زده شده، به خصوص ما شیعیان. و اینکه رحمت اهل بیت اختصاص به ما شیعیان نداره، هر مسلمانی هر چی از اسلام میدونه به برکت اونهاست. دست کم برکت خود پیغمبر اکرم که همه اعتراف داره. دیگران هم راجب برکات سایر اهل بیت هم، اونان که اهل انصافشون هستن، اعتراف کردن کتاب ها نوشتن در این زمینه، کتاب هایی که علمای اهل سنت درباره فضایل اهل بیت، مودت اهل بیت، لزوم مودت و اینها نوشتن، بیش از اوناییست که بنده بتونم شمارش رو برای شما عرض بکنیم. خیلی کتاب در این زمین ها نوشته شده، اصلا به همین عنوان عالم سنی کتاب نوشته درباره اهمیت مودت اهل بیت و اینکه یک واجبی است برای همه مسلمان ها، اجر رسالت پیغمبر کتار قابل توجه قطوری است. اونا هم اهل، اونا که اهل انصاف هستن اعتراف دارن، میدونن اونا چی نشد. به هر حال ما به خصوص اینا درک میکنیم. و این باعثی میشه که یک محبت خاصی نسبت به اهل بیت داشته باشیم و همونطور که اشاره کردم اون را اجر رسالت پیغمبر بدانیم. برای من ده نقل کردن کسانی که بعضی از کشورهای شبه قاره مدت‌ها اقامت داشتن، گفتن در ایام عزاداری عاشورا و اینا اهل تسنن شرکت میکنن. ما ازشون پرسیدیم که شما که شیعه نیستید برای چی شد؟ گفتن این اجر رسالت پیغمبره، واجبه، این علامت مودت ماست. مودت محبتی است که باید اظهار بشه. اگر ما در عزای سید و شهدا اظهار عزاداری نکنیم چه مودتی است؟ اگر مودت نداشته باشیم اجر رسالت پیغمبر رو ادا نکردیم. ما سنی هستیم ولی پیغمبر اجر رسالتش مودت اهل بیت، این کار واجبی است، ما باید ادا کنیم. یکی از مظاهرش هم همین شرکت در عزاداری ها اینا است. منظورم اینه که اهل انصاف اعتراف دارن که مقام اهل بیت چه مقامی است و چگونه باید ازش قدردانی کرد و تشکر کرد. نکته ای که هست اینجا اینه که ما با اینکه شناخته میشیم به محبت اهل بیت، با اینکه اختصاص به ما ندارند، بعید میدونم مسلمانی پیدا بشه که محبت به پیغمبر اکرم نداشته باشه، مثلا تصورش مشکلی. حالا نسبت به بعضی اهل بیت به خاطر معرفتی که ندارند ممکنه محبتشون ضعیف باشه، کم باشه، اما نسبت به خود پیغمبر که دیگه مسلمان نمیتونه محبت نداشته باشه. اما ما میبینیم عملاً با اینکه در یک موارد خاصی اونقدر برای اظهار مودت و محبت اهل بیت تلاش میکنیم، این مراسم عزاداری ها، این همه هزینه هایی که صرف میشه، اطعام هایی که میشه، نذر هایی که میشه، اینا چیه جز نشانه محبت و علاقه به اهل بیت؟ اما وقتی حساب بکنیم میگیم، میبینیم اونجور محبتی که باید در همه رفتارهای ما تأثیر داشته باشه، اونم تأثیری که مستقیماً و خالصاً ناشی از محبت باشه، این شاید خیلی زیاد نباشه. حالا یه بحثی است و بنده اهلش نیستم عرض کنم، کاری است بحث روانشناختی از که آدم ابتداعاً چیزایی که برایش خوشایند هست، لذت بخش هست، دنبالش میره تا لذت ببره ازش، ولی تدریجاً به خود اون شی یک تعلقی پیدا میکنه، یک وابستگی پیدا میکنه. یعنی به دنبال لذت‌های مکرر و معنادار یک کیفیت نفسانی به قول ما طلبه ها برای انسان پیدا میشه به نام محبت. محبت حالت ثبات داره، یک انفعال گذرا نیست. وقتی پیدا بشه گاهی ده ها سال نمیشه دیگه بیرونش کرد. ولی بالاخره چی باعث میشه که آدم کسی رو دوست بداره؟ ما که یه خوبی ازش دیدیم. خوبی دیده یعنی چی؟ یعنی از یک حالتی، از یک رفتاری، از یک شأنی، از شؤون این زندگی او لذت برده، خوش شده. منشه پیدایش محبت نسبت به کسی اینه که آدم در ارتباط با او لذتی براش حاصل شده، از دیدنش، از شنیدن صداش، از بیان مطلبش، از خدمتی که بهش انجام داده، یا هر چیز کمال دیگری که داشته. ولی یک بار لذت بردن محبت نمیاره، ثابت نمیشه. اگه تکرر پیدا کرد یه حالت وابستگی آدم پیدا میکنه که وقتهایی هم این لذت هم نیست، امیدی هم نداره که براش حال، اما دلش متوجه اونه، دلش بخواد ببینه، دلش بالاخره باش ارتباط برقرار کنه. این محبت وقتی شدت پیدا بکنه طوری میشه که آدم میخواد همه چیز خودشو فدای او کنه. میگه چرا این کار میکنی؟ میگه چرا ندارم، دوستش دارم. حالا حد بستگی داریم این که مرتبه چقدر شدت پیدا کنه. اگه خیلی شدید باشه واقعا حسی خودش را و همه بستگانش را حاضر فدای محبوبش بکنیم. اگه خیلی شدید باشه. داستانهای عشقی که نقل میکنن مثل داستان لیلی و مجنون و امثال اینها که کتاب ها در بارش نوشته شده، امثال نظامی یک کتاب خاصی در باره لیلی و مجنون داره، کسان دیگری. حالا اگه بعضیش هم مبالغه و اینها باشه، تا نباشد چیزکی سخن به این درازی نمیشه. یه واقعیت هاییست، آثارش هم کمابی شدن در افراد دیگری هم میبینه. شاید ما بعضی افراد هم دیده باشیم که نسبت به اهل بیت اونچنان علاقه داشته باشند که وقتی اسمی ازشون میشه اصلا حالشون منقلب میشه، میشنوند. حالا ته دلشون که همیشه توجه دارند، وقتی نامی هم برده میشه اصلا یک حالت مخصوصی پیدا میشه که نمیشه توصیفش کرد. به هر حال مراتب معرفت در محبت تأثیر داره و مراتب محبت به جایی میرسه که آدم میخواد همه چیزش رو فدای محبوبش کنه. دیگه چرا نداره، دیگه اون برای مجنون هیچ شک، برای لیلی خدمتی که انجام میداد برای نبود که مثلا پولی ازش دریافت کنه یا احترامی ازش بکنند، نمیدونم چیزایی از این قبیل. اون نهایت چیزی که میخواست اینه که اون بفهمه که این خودشو داره فدای اون میکنه. انتظاری که چیزی از اون دریافت کنه نداشت، خودشو فراموش کرده بود. حالا این داستانایی که نمون یعنی امر را علی دیار، دیار لیلا و قبل و ذل جدار و ذل جدارا و ما حب الدیار شغف لقلبی ولیکن حب من سکن الدیار. میگه وارد اون شهری که میشد که لیلا داری سکونت داشت، همین که وارد میشد در و دیوار مرتب میبوسید میرفت جلو. مردم هم میشناختنش به نام مجنون، هم نامیده اسمش مجنون نبود، این حالاتش باعث شده بود که بگنش مجنون. اون چرا آخه این دیوار میبسید چیه؟ اون دیگه دوستش دیوار شهر لیلاست. اقبل و زل جدار و زل جدارا و ما حب دیار شغف قلبی، من عاشق این خونه ها نیستم، ولیکن حب و من سکنت دیارا. عشق به لیلاست که منو وادار کرده به این کارا، چیزی هم نمیخوام. چرا میکنی؟ چون لیلا رو دوست داری. خب لیلا رو دوست داری، در و دیوار چی؟ دیوار شهر لیلاست. در یه همچون کسی مثلا این دیگه مزدی میخواد از محبوبش، هر چی داره میخواد فدای او. ما در بین مخلوقات کیا پیدا میکنیم که چنین محبتی را سزاوار باشه؟ کدوم انسانی را شما سراغ دارید از همه انسانایی که نامشون شنیدید، وصفشون شنیدید، کسی باشه که لیاقت این داشته باشه که آدم در مقابلش اینجوری همه چیزشو فدا کنه، خودشو ببازه سر تا پای هستیش و از این فداکاری خودش لذت ببره. هیچ انتظاری چش داشت هم نداشت. ظاهرن به حسب اعتقادی که ما داریم کسی بالاتر از محمد و آل محمد تیگاه. حالا به هر اندازه‌ای که ما محبت داشته باشیم، محبت خالص اقتضا میکنه که رفتار ما این حالت رو پیدا داشته باشیم، یعنی خدمتی بیچشم داشت بشه، خدمتی که ما برای اونا نمیتونیم انجام بدیم. بالاترین خدمتی که ما میتونیم اینه که بگیم خدایا تو میتونی از بهترین چیزایی که داری به اونا بدی، ما نمیدونیم چی هم هست، هر چی هست تو داری و تو میتونی بدی، کسی دیگه چیزی نداره که بدی. ما از تو میخوایم که بهترین چیزایی که داری بده به اینا، اینا سزاوارشن. اگه این حالت آدم پیدا بکنه، ارزش صلواتش و دعایش و رحمتش نمیدونم چند برابر میشه، اما خیلی بالا میره. این شبیه اختلاف مراتب عبادتی است که برای خدای متعال انجام میده. در این باره خب زیاد بحث شده در کتابهای حضرت امام رضوان الله علیه و سایر علمای اخلاق و اینها بحث شده. روایات فراوانی هست که عبادتهای اشخاص خیلی مختلف از لحاظ ارزش، مضامینش مختلفه. سه دسته می کنند عبادت کنندگان را. یکی کسانی که از ترس عبادت میکنن، میگن اینا عبادت العبید، چون غلام سیاه ها غالبا از ترس کتک اطاعت از مولا میگردن. اونا که از ترس جهنم عبادت میکنن، میگن مثل غلام سیاه ها هستن، ترس کتک هست. اگه خدا جهنم نداشت اونا عبادت نمیکردن، میترسن ببردشون جهنم، ما عبادت اطاعت خدا میکنن، ترس جهنم دارن. تلک عبادت العبید. یه عده دیگه یه خورده بالاتر هستن، برای نعمت‌های بهشتی عبادت می‌کنن تا خدا اون نعمت‌ها رو بهشون بده. تلک عبادت تجار، در بعضی روایت عبادت اجراء، روزمزدند، کارمزدند، اجیرند. بهترین تعبیرش کاسب، عبادت میگیرن تا میکنن تا بهش گیرشون میدن، این میدن اون میگیرن، اشکالی هم نداره. در قرآن هم میگه هل ادلکم علی تجارتن تنجیکم من عذابن، اولئک یرجون تجارتن لن تبور. خب بالاخره خدا ما رو میشناسه، همت ما رو میدونه چه اندازه. بعد میفرماید ولکنی اعبده حبا له، ولی من که عبادت خدا میکنم فقط برای اینکه دوستش دارم. در بعضی روایات هست اعبده شکرن له، در بعضی جاهای این زیل هم داره که تلک عبادت الاحرار، آزادگان اینجور این عبادت میکنه در مقابل غلام سیاه و اجرا. اینا مردان آزاده هستند، اینا نه از ترس عبادت میکنن نه برای مزد، عبادتشون برای اینه که خدا رو دوست دارن، دل دادن به او. این این مطلب که درباره عبادت هست درباره محبت اهل بیت، ما این وقت اونا رو دوست داریم تا برامون شفاعت کنن، مریضمون خوب میشه، مشکلی داریم، وقت میریم خدمت حضرت معصومه سلام الله علیها، در و دیوار حرم هم میبوسیم و با بی بی هم التماس میکنیم، خواهش میکنیم از خدا بخواییم مریض ما رو شفا بدیم. کار خوبی هم هست، خدا کنم باز این از ما گرفته نشه. یا نه حاجت بزرگی داریم میخواییم به یه چیزی برسیم. بعضی تجار هستن معاملات سختی دارن، سودهای کلانی داره، احتمال ضررها هم داره، میرن زیارت میکنن، متوسل میشن یا نذر میکنن که اگر سود کردیم این مقدارش رو نذر حرم حضرت معصومه میکنیم یا سایر ائمه اطهار سلام. خب اینا خوبه، ناشنشانه این است که به این خانواده ایمان دارن، میدونن اینا پیش خدا عزیزن، دعاشون مستجاب میشه و میدونن اونا دوست دارن دوستانشون و شیعانشون، ولو همتشون ضعیف است ولی اونا دست مرحمتشون روی سرشون داره. ولی اگه یک کسی صبح که از خونه بیرون میاد اصلا دلش تاپ تاپ که کنم برم سهر و سرای حضرت معصومه رو زیارت کنم، یه در و دیوارش رو ببوسم، چیزی هم نمیخواد، نه مریضه میخواد شفا بگیره، نه حاجتی داره میخواد، دوست داره. منشأ دوستیش مقاماتیه که اونا میشه شناخته، خدمتهایی که به اهل بیت دیده، دعاهاشون مستجاب میشه، اینو منشأش اینا بوده. اما کم کم یه حالت وابستگی دلبستگی پیدا شده، تو اون دلبستگی دیگه اون لذتها و اون منافع منظور نیست. همونطور که عرض کردم آدم هرچی رو دوست بداره اولش با اینه که از ارتباط با اون یه لذتی براش پیدا شده، بعد کم کم لذت ها تکرار شده، کم کم دلبستگی پیدا میشه. این دلبستگی دیگه در گروه اون لذت ها نیست، اون لذت ها میره ولی این دلبستگی میمونه. بعد از دنیا رفته ولی باز این علاقه هست، اون محبت های پاک اینجوری. درسته که ما وقتی میخوایم اهل بیت رو میشناسیم اول از همین کراماتشون و اینا شناختیم و این باعث محبت ما شده، یا حاجتی داشتیم متوسل شدیم برآورده شدیم. اما اگر اینا یه خورده همت کنیم یادمون نره، تکرر پیدا کنه، ارتباطش محبوظ شد، یه دلبستگی پیدا به نام عشق. اون ارزشش از همه این عبادت هایی که سر طول صدها انجام میگیره ارزش یه لحظهش بیشتر از اون هاست. نمونهش عرض کردم که بعضی عبادت ها هست 700,000 بار ارزش پیدا میکنه، همین کاره، فقط به توجه دل هست، برای چی انجام دادی؟ نیت چی بود؟ بین یک بار ثواب، 10 بار ثواب، 70 بار، 700 بار، 100,000 بار، 700,000 بار. یه کار هم از کار ظاهرش فرقی نداره با کاره دیگه، اما اون بوسه ای که بر زری حضرت معصومه داده میشه فقط از روی محبت، بی بی جان دوستت داره، سر و جانم فدایید، چیزی هم از روی میاد. اون ارزشش از خیلی پول ها و نظر و نیاز ها و اطعام ها و این حرف هایی که برای قضای حاجت بود، این یه بوسه ارزش از همه اونا بیشتر. اینه که سعی کنیم هم نسبت به خدای متعال معرفت و محبتمون زیاد بشه تا ما هم شبیه ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین بشیم که اعبده حبا له. انگیزه ما برای عبادت ترس از جهنم تنها نباشه، البته آدمیزاد از آتش میترسه، دلش نمیخواد بسوزه، خدا قرار داده آدمیزاد که اینجور باشه، نعمت های بهشتی هم را دوست داریم، اما این عبادت را برای اون کارا انجام نمیده. یه بار به نظرم عرض کردم به زبونم در رفی چیزی اومد، گفتم سعی کنیم ما در شبانه روز یه دو رکعت نماز بخونیم، بگیم خدایا اگر هیچ مزدی به ما نمیدی نده، اما این نماز رو میخوام بخونم برای اینکه محبت من به تو باقی باشه و بیشتر میشه. یه دو رکعت نافله صبح مثلا، یا همه چیزهای دیگر رو میخونم برای اینکه از عذاب نجات پیدا کنم، ثواب بهشتی داشته باشم، رزق و روزیم زیاد بشه، هوای جمع برابر. اما این دو رکعت نماز رو میخونم، هیچ مزدی نمیخوام برای این، فقط میخوام بیشتر تو رو دوست بدارم. اگه اینو یاد بگیریم و جدی انجام بدیم، شاید این دو رکعت نمازی از عبادت عمرانه ما ارزشش بیشتر میشه. کیفیت در ارزش گذاری خیلی بیش از کمیتی. این کیفیت ها تابع معرفت و محبت و ارتباط قلبی است. سعی کنیم این رابطه را. حالا اگر ما صلوات هم میفرستیم برای قضای حاجت، برای اینکه حاجتمون برآورده بشه، حاجتمون رو این قرار بدیم، به پیشگاه حضرت ولی السلام الله علیه عرض کنیم آقا ما این هزار تا صلوات میفرستیم برای اینکه شما از خدا بخواید معرفت ما رو به شما زیاد کنید. حالا که مزد میخواید اینجور مزد بخواید. حالا مزارت لذایز دنیا باشد و نباشه خیلی فرق نمی کنید. اون روزایی که مال خیلی خوش گذروندیم و اون روزایی که خیلی سخت گذروندیم، الان چقدر یادتون از شما از اونا؟ همون روز سختش گذشت، همون روز شادیش گذشت، گذشت مثل خوابی بود. اما این معرفت و محبت در عمق دل میماند الی الابد و این باعث میشه که آدم در عالم آخرت هم تا قیامت با اونها محشور باشه. این کجا و اون کجا؟ سعی کنیم همتمونو بلندتر کنیم. حاجت هم اگر میخوایم بیشتر رو حاجت‌های معنوی تکیه کنیم. همین صلوات هم رو بفرستیم، بگیم آقا نذر میکنیم این صلوات بفرستیم. ختم صلوات های معروفی از 14000 صلوات بفرستن، میگن خیلی هم تجربه کردن. ما هم جوان بودیم و اینا، گاهی طلبه اینا دور هم جمع شدیم، کار مشکلی پیش میومد، تو جریانات انقلاب و اینا هم یادم از خط و صلوات زیاد میگرفتن برای رفع مشکلات و اینا خط و صلوات. این مؤثر هست خیلی. اما حالا حاجتی که میخوایم این باشه که بگیم این صلوات رو میسیم، ثوابش رو به شما هدیه میکنیم، در مقابل شما از خدا بخواهیم که معرفت ما رو به شما زیاد کنه، محبت ما رو به شما زیاد کنه. اون ارزشش از همه نعمت‌های دنیا، بلکه از همه نعمت‌های آخرت هم بالاتر است. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله.